ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. دوشنبه 10 شهریور ماه سال 1393 خورشیدی برابر با اول ماه سپتامبر سال 2014 میلادی است. شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. به همه شما شنوندگان خوبمون در ایران شب بخیر میگیم و همچنین در منطقه و سلامی گرم هم به شما که از گوشه و کنار جهان با ما همراه هستید و اوقات دیگه‌ای به جز شبانگاهی رو میگذرونید. بعضی از شما بامداد روز سه‌شنبه رو پشت سر میذارید. الهه روانشاد هستم و شما رو در این مجله با اونچه که همکارانم براتون تهیه کردن همراهی میکنم. دعوت میکنم نخست تازه ترین خبرها رو بشنویم از همکارم مینا بهارمست.
سلام شنوندگان عزیز. مقام های عراقی و کرد از آزاد شدن چند شهر دیگر در استان صلاح الدین از تصرف گروه خلافت اسلامی خبر دادند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، مقام های عراقی اعلام کردند که شهرهای سلیمان پیک از پایگاه های مهم نیروهای خلافت اسلامی و یانکاچا در نزدیکی شهر آمرلی روز دوشنبه از دست نیروهای خلافت اسلامی آزاد شدند. همچنین خبرگزاری آلمان به نقل از پیشمرگه های کرد خبر داده که شهر زومار در شمال عراق نیز کاملا آزاد شده است. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران و کاترین اشتون مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا و هماهنگ کننده مذاکرات هسته‌ای با گروه 5 به علاوه 1 روز دوشنبه در بروکسل گفتگو کردند. این مذاکرات در ادامه گفتگوهای طرفین برای دستیابی به توافق جامع هسته‌ای انجام می‌شود. قرار است ایران و نمایندگان گروه 5 به علاوه 1 در ماه جاری ماه سپتامبر در حاشیه اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک گفتگو کنند. آقای ظریف به خبرگزاری های ایران گفته است که با هرمان ون رامپای رئیس شورای اتحادیه اروپا نیز در مورد روابط دو جانبه و مسائل منطقه‌ای گفتگو کرده است. وزیر خارجه ایران از بروکسل به روم می رود تا با فدریکا موگرینی وزیر خارجه فعلی ایتالیا که جانشین کاترین اشتون شده نیز دیدار کند. سعید مرتضوی دادستان سابق تهران در بخش از پرونده بازداشتگاه کهریزک تفهیم اتهام شده است. خبرگزاری مهر به نقل از میرمجید طاهری وکیل خانواده محسن روح الامینی گزارش داده است که بازپرس شعبه 15 دادسرای کارکنان دولت روز دوشنبه به سعید مرتضوی در بخش از پرونده کهریزک که در دادسرا در حال رسیدگی است تفهیم اتهام کرده است. آقای طاهری به این خبرگزاری گفته است که همراه عبدالحسین روح الامینی پدر محسن روح الامینی روز دوشنبه در دادگاه حاضر شدند و افزوده است که این پرونده باید زودتر به دادگاه ارسال می‌شد. محسن روح الامینی، محمد کامرانی و امیر جوادی فرس جوانی بودند که در جریان اعتراض‌های سال 88 در بازداشتگاه کهریزک بر اثر شکنجه جان خود را از دست دادند. سعید مرتضوی دادستان سابق تهران و رئیس پیشین سازمان تامین اجتماعی میگوید روز دوشنبه در پرونده‌های شکایت کمیسیون تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تامین اجتماعی، شکایت فاضل لاریجانی و شکایت وکلای عباس پالیزدار از او با حضور در دادسرای کارکنان دولت از خود دفاع کرد. سعید مرتضوی اشاره به تفهیم تام به خود در پرونده بازداشتگاه کهریزک در روز دوشنبه نکرده است. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفته است که حبس عده‌ای با اتهامات سیاسی هیچ منفعتی برای جامعه ندارد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای رفسنجانی در دیدار جمعی از خانواده‌های زندانیان سیاسی با او ابراز امیدواری کرده که زمینه آزادی همه زندانیان سیاسی فراهم شود و افزوده است که قرآن مسلمانان و به طور کلی انسان‌ها را از تنازع نهی کرده، اما اختلافات سلیقه و نظر بر اساس روایتی از پیامبر اسلام رحمه است. آقای رفسنجانی وجود نهادهای مدنی را برای رشد آگاهی مردم مؤثر و ضروری دانسته و به خانواده‌های زندانیان سیاسی اطمینان داده است که مطالب آنها را به جاهایی که لازم است منتقل خواهد کرد.
سپاسگزارم. خبرها را از مینا بهارمست می‌شنیدیم و گزیده‌ای از آنچه که در این مجله شبانگاهی برایتان تدارک دیده شده است. از نشست امروز شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد خواهیم شنید، جایی که معاون کمیسر ارشد این نهاد جهانی جنایات گروه خلافت اسلامی در عراق را باور نکردنی و غیر قابل تصور خوانده است. وزیر امور خارجه ایران راهی بلژیک شده است، جایی که با رئیس شورای اروپا و رئیس دیپلماسی اتحادیه اروپا دیدار کرد. آلمان هم به جمع آمریکا، کانادا، دانمارک و دیگران پیوسته است. آلمان هم با ارسال سلاح به کردستان عراق موافقت کرد. همینها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه تنها همراه ما باشید. روز دوشنبه در نشست یک روزه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو، معاون کمیسر ارشد این نهاد جهانی جنایات گروه خلافت اسلامی در عراق را غیر قابل تصور توصیف کرده و گفت اقدامات این گروه می تواند جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت تلقی شود. بیشتر بشنویم از حسین قویمی از رادیو فردا.
فلاویا پانزیری، معاون کمیسر ارشد سازمان ملل در امور حقوق بشر، ابعاد جنایات نیروهای گروه خلافت اسلامی در عراق را غیر قابل تصور خواند و اتهاماتی را نیز متوجه نیروهای نظامی عراق در کشتن غیر نظامیان کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، خانم پانزیری روز دوشنبه در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو گفت گزارشهایی که دریافت کرده ایم حاکی از اقدامات غیر انسانی در ابعادی غیر قابل تصور هستند. معاون کمیسر ارشد سازمان ملل در امور حقوق بشر اعلام کرد شواهد محکمی وجود دارد که نشان می‌دهد نیروهای گروه حکومت اسلامی یا داعش سابق جرائم مختلفی از جمله کشتار هدفمند، تغییر دین اجباری، سوء استفاده جنسی و شکنجه در عراق مرتکب شدند. خانم پانزیری با ابراز نگرانی در خصوص اعدام مسیحیان، ایزدی‌ها، شیعیان، ترکمنها و پیروان دیگر گروه‌های مذهبی به دست نیروهای گروه حکومت اسلامی افزود که چنین پاکسازی قومی و دینی می‌تواند جنایت علیه بشریت تلقی شود. وی همچنین گفت که نیروهای دولتی عراق و پلیس این کشور نیز اقداماتی انجام دادند که می‌تواند در ردیف جنایات جنگی قرار بگیرد. به گفته خانم پانزیری، نیروهای دولتی عراق زندانیان یک زندان را اعدام کردند و نیروهای مسلح وابسته به دولت نیز مسجدی را در منطقه خانقین در شمال بغداد به گلوله بستند و 73 مرد و پسر را کشتند. به گزارش خبرگزاری رویترز، خانم پانزیری همچنین گفت که سربازان عراقی برخی شهرها را بمباران کردند و در نزدیکی کرکوک، فلوجه و صلاح الدین حملات هوایی انجام دادند که منجر به کشته و زخمی شدن ده‌ها شهروند غیر نظامی شده است. او با اشاره به جنایات هر دو سوی درگیری در عراق افزود که حملات سیستماتیک و عمدی به شهروندان غیر نظامی می تواند جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت تلقی شود. به گفته او تک تک افراد از جمله فرماندهان بابت چنین اقداماتی مسئول هستند. نشست یک روزه شورای حقوق بشر سازمان ملل به دعوت دولت عراق و حمایت چند دولت خارجی از جمله آمریکا برگزار شده است. بغداد امیدوار است بتواند موافقت سازمان ملل را برای اعزام یک تیم کارشناسی به این کشور جهت بررسی جنایات نیروهای افراطگرا جلب کند.
حسین قویمی گزارش می‌داد. پس از آمریکا، کانادا، دانمارک و چند کشور دیگر، آلمان هم شامگاه یک شنبه موافقت کامل خود را با ارسال سلاح به کردستان عراق اعلام کرد. موشک ضد تانک موسوم به میلان هم از شماره جنگ افزارهایی است که در پشتیبانی از پیشمرگان کرد در پیکارشان علیه گروه خلافت اسلامی ارسال می شود. شهرام میریان، گزارشگر رادیو فردا در آلمان.
تصمیم گیری نهایی درباره تحویل اسلحه به کردستان عراق اقدام ساده ای نبود. این گفته فرانک والتر شتاینمایر، وزیر خارجه آلمان است که شامگاه یکشنبه پس از نشست فوق‌العاده دولت آلمان در برلین بیان کرد. ریاست این جلسه را آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان بر عهده داشت و در آن وزیران دفاع، خارجه و اقتصاد این کشور شرکت داشتند. نوع سلاح‌های ارسالی به کردستان عراق بحث محوری این نشست بود و در پایان لیست جنگ‌افزارهای ارسالی در حمایت از پیشمرگه‌های کرد در نبردشان علیه شورشیان گروه خلافت اسلامی به این شهر اعلام شد. 16000 تفنگ جسه و جسیوشش، 40 مسلسل، 8000 هفتیر، 4 میلیون فشنگ، 10000 نارنجک، 240 بازوکا، 5 خودروی زرهپوش از نوع دینگو، 2 خودروی صحرایی و 30 دستگاه موشکنداز از نوع میلان، همراه با 500 فروند موشک از جمله انواع و اقسام سلاحهایی است که روانه عراق می شود. موشک انداز میلان توسط آلمان و فرانسه طراحی و تولید شده و این نوع جنگ افزارها می توانند تا فاصله 2 کیلومتری تانک ها و خودروهای زره پوش را نیست و نابود کنند. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان در چند گفتگو با رسانه‌های کشورش ضمن دفاع از ارسال اسلحه به کردستان عراق با این حال گفته بر پایه مقررات و ضوابط مندرج در قطعنامه سازمان ملل آلمان تنها با موافقت دولت مرکزی عراق اسلحه به شمال این کشور می‌فرستد.
Es gibt eine UN-Resolution, nach der man nur Waffen auf das Gebiet des Irak liefern darf, wenn die
صدر اعظم آلمان در ادامه این گفتگو با شبکه اول تلویزیون آلمان ابراز امیدواری کرد که سلاح‌های ارسالی به کردستان عراق به دست افراد وابسته به حزب کارگران کردستان ترکیه PKK نیفتد. آنگلا مرکل در پایان این گفتگو به آموزش پیشمرگه‌های کرد با ساز و برگ نظامی هم اشاره کرد و افزود آشنا ساختن کردهای شمال عراق با سلاح‌های آلمانی حتما نباید در خاک عراق صورت گیرد. سپس تأکید کرد آلمان به هیچ وجه سربازی به عراق نخواهد فرستاد. با موافقت کامل دولت آلمان در ارسال ساز و برگ نظامی به کردستان عراق، این کشور هم به صف کشورهای حامی پیشمرگه‌های کرد در پیکارشان علیه شورشیان گروه خودخوانده خلافت اسلامی پیوست. فرانسه، بریتانیا، ایتالیا و جمهوری چک هم به زودی حمایت مشابهی را از کردهای عراقی به عمل می آورند. شهرام میریان، رادیو فردا.
این مجله شبانگاهی رادیو فردا است.
رئیس دستگاه دیپلماسی ایران راهی 3 کشور اروپایی شده است. محمد جواد ظریف ابتدا به بلژیک، سپس به لوکزامبورگ و پس از آن به ایتالیا خواهد رفت. در اولین توقف در بروکسل روز دوشنبه امروز آقای ظریف ابتدا با هرمان فون رامپوی رئیس شورای اروپا و پس از او با کاترین اشتون رئیس دستگاه دیپلماسی اتحادیه اروپا دیدار کرد. درباره سفر امروز محمد جواد ظریف به بروکسل هانا کاویانی از رادیو فردا با روزبه پارسی استاد دانشگاه لند در سوئد گفتگو کرده. آقای پارسی که به مدت 4 سال تحلیلگر ارشد مؤسسه مطالعات بین الملل اتحادیه اروپا بوده، ابتدا به این سوال پاسخ می‌دهد که آیا سفر آقای ظریف به بروکسل تنها در راستای انجام گفتگوهای هسته‌ای است یا قدمی تازه در راستای روابط ایران و اتحادیه اروپا هم به حساب می‌آید؟
به نظرم این سفر پتانسیل گام برداشتن در راستای روابط ایران و اتحادیه اروپا رو هم داره. چنین دیدارهایی با مقامات ارشد اتحادیه اروپا در صورت پیشرفت نکردن در گفتگوهای هسته‌ای بسیار دشوارتر بود. در نتیجه امید برای روابط بهتر بین ایران و اتحادیه اروپا وجود داره، اما تا زمانی که به یک رابطه عادی برسه فاصله زیادی هست.
رابطه عادی ایران و اتحادیه اروپا تا چه حد بستگی به موفقیت در مذاکرات هسته ایران و دستیابی به یک توافق جامع داره؟
اگر از منظر اتحادیه اروپا بهش نگاه کنیم، این موضوع کاملا بستگی به موفقیت مذاکرات داره. حداقل تا به حال اینطور بوده. اتحادیه اروپا به صورت تدریجی روابط خود رو با ایران کم و کمتر کرد و گفت که برای پیشرفت سایر موضوعات ابتدا باید مسئله هسته‌ای حل بشه. ممکنه برخی اتفاقات چون این رویکردی رو تغییر بده، اما تا همین اواخر این رویکرد وجود داشته.
با آیا شما تغییری در چنین رویکردی نمی‌بینید؟
چرا در 1 یا 2 سال اخیر میشه گفت اتحادیه اروپا خوشبینی محتاطانه ای نسبت به ایران داره و این به دلیل پیشرفت در مذاکرات اتمیه. اگر این مذاکرات به نتیجه برسه هنوز مشخص نیست که آیا اتحادیه اروپا طرح دقیق و جدی برای پیشرفت روابط با تهران داره یا نه، و به نظرم کشورهای اتحادیه اروپا نظرهای متفاوتی در این زمینه دارن. بعضی از کشورها فقط موضوع هسته‌ای رو مهم قلمداد می‌کنند و میگن باید حل بشه و به رابطه ایران و اتحادیه اروپا اهمیت چندانی نمیدن. و گروه دیگری از کشورها میگن مناقشه هسته‌ای باید برطرف بشه تا رابطه‌ای درست با ایران داشت.
شما از خوشبینی محتاطانه اتحادیه اروپا صحبت می‌کنید. به نظرتون مذاکرات هسته‌ای در چه مرحله‌ای است؟
من خوشبینم، چرا که وقتی به ساختار بنیادین این موضوع نگاه میکنیم، اکثر اونهایی که درگیر مذاکرات هستند قبول دارند که موضوع قابل حله و اونها همچنین میتونن تقریبا اون چه رو که میخوان به دست بیارن تا این موضوع حل بشه. خب البته فاکتورهایی هم وجود داره که در این زمینه نقش ایفا میکنه و میتونه روی اون تأثیر بگذاره، از همگرایی های سیاسی تا رویکردهای احساسی. در نتیجه این مسجل نیست که مذاکرات به نتیجه برسه، اما دو طرف بهترین تیم‌های مذاکره کننده رو دارن. اگر دولت اوباما، روحانی و اتحادیه اروپا نتونن این موضوع رو به نتیجه برسونن، سخت تصور بکنیم که کس دیگری بتونه این کار رو انجام بده.
از تیم صحبت کردید. به نظرتون تغییر و تحولات تازه در سمت‌های مهم اتحادیه اروپا در روزهای گذشته تأثیری در روند مذاکرات یا روابط تهران با این اتحادیه خواهد داشت؟
باید منتظر بود و دید که رویکرد رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا چه خواهد بود. آشکاره که خانم اشتون قراره تا ماه نوامبر مسئولیت مذاکرات رو بر عهده داشته باشه، اما باید دید خانم موگرینی چه کسی رو در کابینه خودش منصوب خواهد کرد و چه کسی این پرونده مشخص رو برای او در دست خواهد گرفت و اینکه آیا سیاست اونها سیاست تازه‌ای خواهد بود یا رویکرد پیشین رو ادامه میدن.
عزیزان، روزبه پارسی، استاد دانشگاه لند در سوئد، به پرسش‌های همکارم هانا کاویانی پاسخ می‌داد. و ما، آیا شما شنونده خوب ما از اون دسته آدم‌هایی هستید که میگید ای بابا حرف برای گفتن دارم اما به کی بگم، کجا بگم، صدام به جایی نمیرسه؟ پس اجازه بدید که یادآوری کنیم که میرسه. گذاشتن پیام روی دستگاه پیامگیر رادیو فردا با شما و رسوندن صدای شما و پیام شما به گوش میلیون ها شنونده در ایران و جهان با ما.
سوالی از آقای روحانی داشتم. آقای روحانی، شما هم مثل مردم میوه رو کیلویی 10,000 تومان میخرید، مردم نمیتونن میوه بخورن.
من میگم این تفکیک جنسیتی که الان اینا داد میزنن، این در اصل مثل بقیه موارده که الان مشکل ساز شده. ما اومدیم هر چی بیشتر جلوگیری کردیم جواب عکس گرفتیم. اینا هر چی بیشتر رو این پا فشاری بکنن بیشتر مردم دنبال این میرن. یعنی ما جامعه همون ساختارش اینطوری، هر چی رو منعش کنی بیشتر مردم دنبال اون چیزی که منع شده میره.
در طول سالهای قبل از انقلاب از هیچ مقام دولتی حتی مدیران رده پایین بی ادبی کلامی مشاهده نشدند. سال اخیر در بین مقامات علل خصوص استاد بزرگشان احمدی نژاد و اخیراً روحانی به هر بهانه بی ادبی کلامی دیده می شود. البته تمام این بی نزاکتی ها نتیجه عوارض مرگ بر این مرگان گفتند.
آقای خامنه ای، شما چه جور رهبری هستی که نمیدونی علاج واقعه رو قبل از وقوع باید کرد؟ از آقای روحانی میخوای که تر مشکلات رو کش نده و اصلاحشون کنه؟ چرا در دوره قبل که همه داشتن از عواقب کارهای غیر عاقلانه آقای احمدی‌نژاد انتقاد میکردن نخواستی که مشکلات همون موقع اصلاح بشن؟ حالا دیگه نظرت به نظر انتخاب واقعی ملت نزدیک نیست؟ آقای خامنه‌ای، چرا دست از بازی با لغات فتنه و فتنه‌گر بر نمیداری؟ فتنه رو خودت و بیت رهبری و سپاه به با کردن. همون معترضان که با آقای روحانی رأی دادن چرا نباید در دولت حضور داشته باشن؟ آقای خامنه‌ای، شما صلاحیت رهبری نداری، زودتر استعفا بده برو قم بذار مردم یه نفسی بکشن.
شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-21-12-21-12. یادتون میمونه؟ گذاشتن پیام با شما، رسوندنشون به گوش میلیون ها شنونده در ایران و جهان مثل پیام هایی که شنیدید با ما. و و اما بشنوید که غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه ایران روز دوشنبه 10 شهریور ماه در نشست خبری خود از صدور حکم قضایی برای محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس جمهوری پیشین ایران خبر داد، اما گفت چون این حکم هنوز قطعی نشده نمیتوان جزئیات آن را بیان کرد. با این حال آقای اژه‌ای افزود که این حکم شامل حبس و جزای نقدی است. محمد رضا رحیمی در پرونده اختلاس بیمه ایران متهم به دریافت رشوه شده است. رضا جمالی از رادیو فردا.
غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه ایران از صدور حکم قضایی در پرونده محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس جمهوری پیشین ایران خبر داد و گفت که این حکم شامل جزای نقدی و حبس است. سخنگوی قوه قضاییه ایران بدون اینکه مستقیماً به نام محمد رضا رحیمی اشاره کند گفت که حکم پرونده میم ر هنوز قطعی نشده، برای همین نمیتوان جزئیات بیشتری درباره آن اعلام کرد. پیش از این نیز غلام حسین اسماعیلی رئیس کل دادگستری استان تهران درباره وضعیت قضایی محمد رضا رحیمی گفته بود که پرونده او قطور و سنگین است و رأی او به زودی صادر می شود. مرتضی کاظمیان روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس در ارزیابیش از میزان حکم صادر شده در این پرونده به رادیو فردا می گوید
پرونده آقای رحیمی از سال 88 مطرح بود و خب خیلی جنجالی شد این پرونده. در دوره دوم ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد کاملا اسم ایشون مطرح می‌شد و جالبه که آقای احمدی نژاد مؤکد تاکید داشت که آقای رحیمی از برادران پاک و مؤمن دولت هست. حالا به حال این حکم قضایی علیه ایشون صادر شده و شاید برای اولین بار باشه در جمهوری اسلامی که یک مقام ارشد در این حد، یعنی در حد معاون اول رئیس جمهور، مورد دادرسی قرار میگیره و حکم زندان و جریمه اونچنان که اعلام شده از طرف آقای اژه‌ای در مورد اون ابراز میشه. هرچند که باید صبوری کنیم ببینیم که این حکم چه سقفی داره، چه وزنی داره و با چه کیفیتی قرار هست اجرا بشه.
پرونده اختلاس بیمه ایران یکی از پرونده‌های جنجالی چند سال اخیر بوده که نام محمد رضا رحیمی به عنوان یکی از متهمان اصلی آن مطرح است. پیشتر گزارش‌هایی بود که قوه قضاییه به خاطر برخی مصالح رسیدگی به پرونده محمد رضا رحیمی در این اختلاس را متوقف کرده است. مرتضی کاظمیان تحلیلگر سیاسی معتقد است که اعلام صدور حکم محمد رضا رحیمی در این مقطع زمانی خیلی دارای ارزش سیاسی نیست.
اگر به پرونده آقای رحیمی در همون 3 سال پیش یا 4 سال پیش رسیدگی میشد و حکم صادر میشد، به ویژه در اون فضای بعد از انتخابات 88، به نظر من خیلی مهم بود. اما الان بعد از 1 سال از پایان دولت احمدی نژاد و با توجه به اینکه به هر حال تقریبا دیگه هیچ پشتوانه و حامی جدی نداره آقای احمدی نژاد، به نظر میرسه خیلی شاید اتفاق مهمی نباشه، اما بعید به نظر میرسه که منجر به یک اتفاق مهمی در صحنه سیاسی کشور بشه، الا اینکه به هر حال دستگاه قضایی میتونه ادعا کنه که من در مورد رسیدگی به پرونده ها به هر حال بی‌انصافی و بی‌طرفی و استقلال خودم رو رعایت میکنم، گو اینکه در مورد همین پرونده مثل دیگر پرونده ها یک نوع به هر حال انسداد رسانه‌ای وجود داره و هنوز رسانه ها نمیتونن به جزئیات پرونده وارد بشن، اتفاقی که خب در مورد پرونده های سیاسی به شکل خیلی بدتری رخ داده و شاهدش هستیم.
یکی از اتهامات محمد رضا رحیمی در پرونده اختلاس بیمه ایران دریافت رشوه است. در همین ارتباط وکیل مدافع یکی از متهمان این پرونده به خبرگزاری ایرنا گفته است که موکلش 1.5 میلیارد تومان به محمد رضا رحیمی پول پرداخت کرده است. خبرگزاری ایسنا نیز به نقل از وکیل مدافع محمد رضا رحیمی این اتهامات را رد کرده است.
رضا جمالی گزارش میداد و اجازه بدید که با آرش حسنی ها همراه بشیم در برنامه ملاقات و با یک زندانی سیاسی دیگه آشنا بشیم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمیشمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
شمیس مهاجر در تیر ماه سال 91 در منزل مسکونیش همراه با همسرش شهاب دهقانی بازداشت شدند.
نیروهای امنیتی بازداشت کننده به همراه این زوج بهایی اهل تهران شماری از کتب مذهبی، کامپیوتر شخصی و وسایلی همچون سی‌دی و آلبوم عکس‌های آنان را نیز با خود بردند. شمیس مهاجر و همسرش شهاب دهقانی تا میانه مرداد ماه همان سال در بازداشت و تحت بازجویی بودند که با پایان گرفتن دوره بازجوییشان با سپردن وثیقه 100 میلیون تومانی موقتاً آزاد شدند. پرونده اتهامی این زوج بهایی به شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی محمد مقیسه رفت و شمیس مهاجر در این دادگاه به اتهامات تبلیغ علیه نظام، تبانی و اجتماع علیه امنیت ملی از طریق تشکیل گروه غیرقانونی به 1 سال حبس تعزیری محکوم شد. همسرش با اتهاماتی مشابه به 4 سال حبس محکوم شد و برای گذراندن دوره محکومیت 4 سالش از خرداد ماه سال 93 ابتدا در زندان اوین و پس از آن در زندان رجایی شهر کرج دوره محکومیت خود را می گذراند. حکم بدوی خانم مهاجر در دادگاه تجدید نظر عیناً تایید شد، اما اجرای حکم او تا تیر ماه سال 93 به تعویق افتاد. در تیر ماه سال 93 شمیس مهاجر برای اجرای حکم 1 سال حبس تعزیریش به زندان اوین فرا خوانده شد. با معرفی این شهروند بهایی اهل تهران او بازداشت و روانه بند زنان زندان اوین شد. شمیس مهاجر در بند زنان زندان اوین همراه با شماری دیگر از زندانیان سیاسی و عقیدتی زن و از جمله نزدیک به 10 همکیش بهایی خود دوره 1 سال محکومیتش به زندان را می گذراند.
مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
عزیزان، نوبت شما ورزش دوستانه. فریبرز غریب و خبرهای ورزشی.
سایت فدراسیون جهانی والیبال پیروزی تیم ملی ایران مقابل ایتالیا در رقابت‌های جهانی را بازتاب داد و از دفاع قدرتمند ایران در این مسابقه تمجید کرد. تیم ملی والیبال ایران روز گذشته در اولین دیدار خود در مسابقات جهانی در شهر کراکوف در لهستان تیم ملی ایتالیا یکی از مدعیان قهرمانی را 3-1 شکست داد. تیم والیبال ایران در گروه 4 رقابت‌های جهانی به غیر از ایتالیا با آمریکا، فرانسه، پورتوریکو و بلژیک هم گروه است و فردا سه‌شنبه دومین دیدار خود را باید مقابل آمریکا، یکی دیگر از مدعیان قهرمانی، برگزار کند. دیروز همچنین در 2 بازی دیگر گروه ایران آمریکا 3-2 از سد بلژیک گذشت و فرانسه 3-0 پورتوریکو را برد. تیم ملی بسکتبال ایران امشب در 3 دیدار در جام جهانی 2014 اسپانیا در شهر گرانادا رو در روی سربستان سفارایی می کند. تیم بسکتبال ایران 2 بازی اول خود را برابر اسپانیای میزبان 60-90 و مقابل برزیل مدعی 50-79 واگذار کرده و برای صعود به دور بعد امشب باید سربستان را شکست دهد. تیم ملی بسکتبال ایران در 2 بازی بعدی خود در جام جهانی تیم‌های فرانسه و مصر را پیش رو دارد. در دور سوم رقابت‌های تنیس US Open در نیویورک بامداد امروز در مهمترین بازی بخش مردان راجر فدرر سوئیسی یکی از بخت‌های قهرمانی 3-1 مارسل گرانوگرز اسپانیایی را شکست داد و در یک نتیجه مهم در بخش زنان ماریا شاراپووای روس 1-2 مقابل کارولین وژنیاکی دانمارکی مغلوب شد و از دور بازی‌ها کنار رفت. در هفته دوم لالیگای اسپانیا دیشب تیم فوتبال رئال مادرید در زمین رئال سوسیداد یک شکست سخت و پرگل متحمل شد. کهکشانی‌های مادریدی که کریس رونالدو را به دلیل مصونیت در اختیار نداشتند ابتدا صاحب 2 گل زودهنگام شدند، اما یاران با انگیزه سوسیداد طوفان برپا کردند و 4 بار دروازه میهمان صاحب نام خود را گشودند و قهرمان اروپا را با شکست راهی خانه کردند. در بازی مهم دیگر دیشب بارسلونا با 1 گل از سد ویارئال گذشت. و در ادامه هفته اول فوتبال سری آ ایتالیا دیشب آسه میلان در سانسیرو 3-1 لاتسیو روم را شکست داد، اما اینتر میلان در زمین تورینو با تساوی بدون گل متوقف شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا میرسیم. اگه باید صبح زود بیدار بشید، شاید این نقطه پایانی برای یک روز پرکار برای شما باشه و حالا دیگه شاید به بستر میرید. اگه اینطوره، خوابی خوش، رویاهای طلایی و روز سه‌شنبه دلپذیر براتون آرزو میکنم. روزی که دست کم بخشی، هرچند کوچک، از آرزوهاتون جامعه عمل بپوشه. و بقیه شما عزیزان، بعد ما در مجله نیمه شب رادیو فردا خواهد بود. خبرها را هر ساعت و نیم ساعت رو هم از دست ندید و خدا نگهدار تک تک شما باد.